اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در باب ملازم یا نه حکم عقل و حکم شرع بود یا حکم شارع بود، مبنی بر این که آیا چنین ملازمی هست یا نیست. فرمودن که وقتی میگیم حکم عقل، اولا بدانیم حکم عقل یعنی ادراک عقل. این رو دیگه تای ذهن ما باشد برای همیشه یه همیشه. چون میگن حکم عقل یعنی ادراک عقل، یعنی آنچه که عقل درک میکنه. حکم عقل یعنی مدرک عقل، این چیزی که عقل درک میکنه رو بگن حکم عقل. پس چیزی بجا غیر از اون نیست وقتی سخن از حکم عقل گفته میشه. خیلی خوب، بعد این رو تقسیم کردن به دو بخش، حکم عقل نظری و حکم عقل عملی. البته ایشون در حقیقت اون کلمه عقلشو حذف کردن، حکم نظری و حکم عملی گفتن. در حکم نظری عقل و حکم عملی عقل، این حکمینی که به نوعی به عقل منسوب هستن. در حکم نظری عقل میاد واقعیات رو درک میکنه، وجود، امکان، کمیات، کیفیات، اینها رو درک میکنه. در عقل عملی عقل درک میکند ما ینبغی ان یقع و ما لا ینبغی ان یقع، چیزی به سزاوار است که این واقع شود و چیزی به سزاوار است واقع نشود. چون ناظر به عمل هست لذا اصلا بشیم عقل عملی. بعد فرمودن آیا ملازم میان حکم عقل و حکم شرع و شارع هست یا نه؟ گفتن در هر دو جهت باید محاسبه کنیم. اول محاسبه میکنیم ملازم میان حکم عقل نظری و حکم شارع را. حکم عقل نظری و حکم شارع را. فرمودن بله ملازمه هست. ملازمه هست. یعنی اگر عقل نظری توانست درک بکند مصلحت را درک کرد، مقصده را درک کرد، شرایطش را، خصوصیات را درک کرد، دید مقتضی موجوده، شرایط موجوده و موانع مخفوت هستند، همه اینها رو عقل به درستی توانست درک بکنه. ادراک عقل ادراک تام می بود. اگر این چنین بود بله ملازمه وجود دارد میان حکم عقل نظری یا بفرمایید ادراک عقل نظری و حکم شارع. لکن و انا لنا به اثبات ذلک، عقل کجا می تواند تمام ویژگی های عمل و خصوصیاتش رو و مصالحش رو درک بکند، شرایطش رو، مهمتر از اون عدم موانعش رو. اینا درک عقل کجا اونجا ها میاد؟ عقل چطور میتونه این نکات رو بفهمه و درک بکنه؟ عقل محدودیت دارد. ببینید یک بحث این است که خود عقل محدوده، یک بحث این هستش که واردات عقلی هم محدوده، یعنی اطلاعات عقل. اصلا فرض کنید شما عقل کل عالم، اما یه سری اموری از محل اطلاع شما خارجه. شما عقل کل عالم باشی باید بالاخره این که پشت این دیوار کسی هست یا نیست رو، این که درک این رفع عقل نداره. این که میگن بو علی سینا میخوان بگن اینقدر انسان باهوش و عاقل و فلان ها بوده که یک کاغذی زیر دوشک رو گذاشته بودن، بعد این وقتی بیدار شد گفت نمیدونم یا آسمان به اندازه یه ورق کاغذ به سمت زمین نزدیک شده یا زمین به اندازه یه ورق کاغذ به سمت آسمان نزدیک شده. از اینجور افسانه ها هر مثلا چون که این رفت عقل نداره که مثلا خواهد چیگه قدر محاسبه فاصله زمین و آسمان رو به چشمش داشته به اندازه این سن دهم میلیمتر فهمیدیم، یک دهم میلیمتر آسمان کجاست که فهمی نزدیک شده، کجاست آسمان که نزدیک شده بوده. اما اصلا تو که ابرا رو میگفته یا خب ابرا بالا پایین میره، خورشید رو میگفته، چی رو میگفته؟ این افسانه مردم میخوان درست بکنن میگه نمیفهمن که خب فکر کن یا لاغت یاد فنی افسانه رو بسازه. بکنن در تقدیر آره منظور این که این که شما عقل کل عالم باشی نمیدونی پشت این دیوار کسی هست نیست، این نقص عقل شما نیست، این نقص اطلاعات شماست. بله ممکنه اگر یه مقدار کمی اطلاعات به شما بدن شما بسیاری از نکات رو بتونید کشف بکنید از یه آدم پشت این دیوار. مثلا بگه این آدم به نظر من داره این ویژگی‌ها داره، این خصوصیات اینطوره اونطوره، اما بالاخره اصلش رو باید بدونید شما. بعضی از نکات در مورد لباس پوشیدنش، در مورد وسایلی که همراهش هست، اینا رو به شما بگن. بعد مثلا اون عرض مثلا که کارگاه افسانه انگلیسی شرلوک هولمز، شما کشف بکنید که این دارای چه ویژگی‌هایی بوده، نم زونهاش چی خورده، دیشب شام چی خورده بوده، نم از سفر اومده یا نمیده و هاکذا. اما یه وارداتی میخواد، یه مشاهداتی میخواد. اینجا یک بحث نقص خود عقله، یک بحث بحث محدودیت اطلاعاته. اصلا ما اطلاع نداریم از خیلی از امور، ما چطور اینو بخوایم دسترسی پیدا بکنیم؟ فلذا کبرویاً و نظریاً و به لحاظ تئوریک ملازمه وجود دارد میان حکم عقل نظری و حکم شارع. اما صغرویاً ما این صغرایی براش نمیتونیم پیدا بکنیم، عملاً نمیتونیم انجام بدیم، رد نمیکنیم اصل ملازمه را، میخوایم بگیم عادتاً چنین چیزی واقع نمیشه، استحاله عقلی ندارد اما عادتاً واقع نمیشه، چنین چیزی نشده. خیلی خوب، بریم سراغ ملازمه میان حکم عقل عملی و حکم شارع. اینجا معمولاً جاییست که خیلی روش تاکید میشود و اون قاعده و اون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع رو که مطرح میکنن معمولاً ناظر به همین بحثه، پس حسن قبول و مسائل از این قبیل. یه بار دیگه برای تاکید و یادآوری تاکید کنم که حالا میخواد اینو بخونیم بعد ما این تاکید میکنم چون مثلا بازم اشتباه بشه، بذار چند خطی بخونیم تا کجا خوندیم. آقا اصلا متن رو نخوندی؟ عجیبه. بله، حالا من یه خود متن رو بخونم چون متن رو یادم توضیح رو خاطرم از دادیم. من رو متن بخونم. عرفنا ان مرجع الحکم العملی الى الحسن والقبح، دانستیم که بازگشت حکم عقل عملی به حسن و قبح هست. حسن و قبح، آقا حسن و قبح رو درست ما معنیش جا بیفته برامون، بعدا دیگه هیچ اشکال زومه. حسن و قبح رو خوبی بدی معنی نکنیم. حسن یعنی ما ینبغی ان یقع، قبح یعنی ما لا ینبغی ان یقع. حسن یعنی آنچه که سزاوار است واقع شود، قبح آنچه که سزاوار نیست واقع شود. این تو اگر اینطور شد، من الان میدونم بعضی این اشکال به ذهن آقایی خطور میکنه، خدای نکرده رو این اشکال، چون این وقت به حسن خوب با مصلحت و مقصده اشتباه میگید، میگید آقا حسن با مصلحت چه فرقی دارد، خوب با مقصده چه فرقی دارد. نه، مصلحت و مقصده میتواند سببی باشد برای حسن و قبح، دقت میکنید. اما حسن یعنی آن حسن یعنی انبغاء وقوع و حسن یعنی ما ینبغی ان یقع، قبح یعنی عدم انبغاء وقوع، عدم انبغاء وقوع، و قبیح یعنی ما لا ینبغی ان یقع. این معنی حسن و قبح و معنی حسن و قبیح هست. خب و انهما امران واقعیان یدرکهما العقل، اون که حسن و قبح تو امر واقعی هستند که عقل آنها را درک می کند. بنویسید کما یدرک الامور الواقعیه الاخرى، کما یدرک الامور الواقعیه الاخرى کالوجوب کالوجوب ولی امکانه، اون وجوب وجوب فلسفی منظور هست دار سوا نشه، کل وجوب ولی امکانه والبیاض سفیدی سیاهی کمیان کفیات والبیاض و نحو ذلک و نحو ذلک. عرفنا ان مرجع الحکم العملی الى الحسن والقبح، بازگشت حکم عملی به حسن قبح هست. و انهما بدانستیم حسن قبح هم اینها دو تا امر واقعی هستن که عقل اونها رو درک میکنه. این مبنای خود شهید صدر، این مبنای خود شهید صدر نظرشون اینه که فهمیدن که دیدگاه مانه. اما دیگرانی هستن دیدگاه مخالفی دارن. و قبل دخول فی الحدیث عن الملازمه، قبل از که وارد اصل بحث بشیم، ینبغی ان نقول کلمه عن واقعیت هذین الامرین، سزاوار است که ما سخنی هم درباره واقعیت این دو امر بگوییم و این رو روشن بکنیم که آیا حسن و قبح از جمله صفات ثابت در عالم واقع هستند، مثل استحاله اجتماع نقیزین از این قبیل هستند یا نه، اینا دو تا حکمی هستند که عقلا اینها رو درک میکنند به تبع مصالح و مفاسدی که در زندگی بشر وجود دارد. که اصل مبنای شیطان است که نه، مثل استحاله اجتماع نقیزه این میمانند، یعنی عقل اینا درک میکنند مواسطه به اقلا. فإن جملة من الباحثين بخشی از محققین فسرت الحسن و القبح به وسط فسرت به اعتبار جمله است. ما شما هم جمله فسره به اعتبار که حالا مذکر بودن، اما نه فسرت بهتر به اعتبار جمله. فإن جملة من الباحثین فسرت الحسن و القبح به وسط ما حکمین عقلائیین. تعدادی از محققین تفسیر کردن حسن و قبح را به وسط این که دو حکم عقلایی هستند. دو حکم عقلایی هستند یعنی چی؟ یعنی از مشهورات هستند. مشهورات را هم در منطق تعریف کردن، فرمودن ما تطابق علیه العقلا، ما تطابق علیه العقلا. خب ای مجهولین من قبل العقلا، این دو حکمی هستند که جعل شدن از جانب عقلا. طبعا لما یدرکون من مصالح و مفاسد للنوع البشری، به طبع اونجور آنها درک میکنند از مصالح و مفاسد برای نوع بشر. بنست ای لحفظ النظام الاجتماعی، ای لحفظ النظام الاجتماعی. فما يرونه مصلحتن كذلك، كذلك عین نوع البشری منظور. فما يرونه مصلحتن كذلك، هر چیزی که مصلحتی برای نوع بشری بدانند، يجعلونه حسنا، یعنی مصلحت دارد حسنا. و ما يرونه مفسدتن كذلك، هر چه را که مقصده این بدانند برای نوع بشر، يجعلونه قبیحا، این دو قبیح قرارند. و یمیزهما عن غیرهما من التشریعات العقلائیه، ممیز می کند و مشخص می کند و جدا می کند، امتیاز می دهد هما یعنی حسن و قبح را از غیر آن دو از تشریعات العقلائیه. چه چیزی این دو را ممتاز می سازد؟ اتفاق العقلاء علیه، ما این اتفاق فاعل یمیز هست، اتفاق العقلاء علیه ما و تطابقهم على تشریعه ما، این اتفاق نظر عقلاء بر این دو و تطابق نظر اونها بر تشریع این دو. چرا؟ لوضوح المصالح و المفاسد التي تدعو الى جعله ما، برای اینکه مصالح و مفاسد واضح هستن، اون مصالح و مفاسدی که دعوت میکنن به جعل این. شهید سعد میفرمایند که و هذا التفسير بنسبة أي تفسير الحسن والقبح، أي تفسير الحسن والقبح بما أنهما من القضايا المشهورة. وهذا التفسير خاطئ وجدانا وتجربة، هم وجدانا خاطئ است هم تجربتا. دیروز احتمالا اشاره کردیم اینها رو، باز تاکید میکنم، وجدانا خاطئ است. وجدانا ما میدانیم ظلم قبیحه، چه عقلا این حرف رو قبول داشته باشن چه قبول نداشته باشن، ما اینو میفهمیم. یه وقت هست میگه ظلم رو اگر اینطور معنی کنی که تو بری حق کسی رو بگیری به مال خود اضافه کنی، شاید ما قبحش رو درک نکنیم. میگه آقا از یه نفر بپرسیم، یه نفر آدم بدبی مثلا تو جنگل زندگی میکنه، بهش بگیم که آقا تو بری مال یه نفر دیگر برداری به مال خود اضافه کنی، این بده قبیحه؟ میگه نه خیلی هم خوبه، چون کار جالب نیست، اصلا چون که استقبال کنه. نه حالا نه آره احسن آره، مصداقش رو تقریم، یه مصداق رو درک بکنن، یه کسی به عقل تو رو بخوره یا به قول تو به تو آسیب برسونه، آیا این چی؟ این هم کار خوبیه؟ میگه نه این واقعا کار خبیه. یعنی حالا ممکنه تو مصداق ظلم گاهی اوقات دچار اشتباه بشه، اما اگر حالا من دیدم بعضی اشکال کردم به این مبنا و اون که گفتن که بعضی افرادی حالا این بحث دارم مطرح کردم که آه یعنی حالا شما آدم ابوالبشر رو بذارید کنار، یه آدم اولیهی توی جنگلی توی جایی فلانی که با هیچ با عقلا ارتباطی نداشته باشه، اگر بری باش ظلم براش تعریف بکنی، بهش بگی که ظلم این است که تو حق دیگری را بخوری، آیا این اشکالی دارد؟ قبیحه؟ او بعیده بگه قبیحه، پس لذا اون که ما بگیم وجدانن ما میفهمیم ظلم قبیح هست اینطور نیست. خیلی خوب تو نرو اونطوری بهش مثالشو تغییر بده، دقیقا اون یه جور دیگه براش بیان بکن، اونم میفهمه قبیحه. چه شد؟ آب پر شده ها. خدا خیلی میشه. عرض کنم که شما میبینید که اگر برای اینطور از اون طرف توضیح بدید، به قول شما مثلا بزنید توی گوشش مثلا این کار خوب بود یا نه، این مستقل در مثلا میگه نه از خیلی بدی بود، ظلم خیلی چیز بدیه و این میفهمه قدیه، این وجدان. خب پس اولا شما خواسته اید بگید حسن قبر وابسته به اغلاست، ما میگیم وابسته به اغلا نیست، انسان اینو درک میکنن ولی اون که اغلا خلاف این هم میگن یا نگن. و خواهد تفسیر خواهد اون وجدانا و تجربتن. اما الوجدان فهو قاض به ان قبح الظلم ثابت به قطع النظر عن جعل ای جاعل. اغلا عالم بگن قبح ظلم بده است یا نگن ظلم بده است، این قبیح که امکان ممکن، امکان ممکن یا اجتماع نقیزین یا چیزهای از این قبیل، اینا رو عقل درک میکند که اجتماع نقیزه، استحاله اجتماع نقیزه نداره، استحاله اجتماع نقیزه، اینها رو عقل درک میکند به اینکه اینا مثلا مشکل دارن یا مثلا هرچون که اجتماع نقیزه مشکل دارد و مستحیل است مثلا یا ممکن مثلا چگونه هست. و اما تجربه، حالا چرا تجربتن بگیم اینطوره؟ مثالشو دیروز عرض کردیم، بحث اخلاق پزشکی مطرح هستش. تجربتاً این گونه است که بعضی امور که واقعا قبیحه اما اغلا حکم میکنن به حسن آن. چطور؟ مثلا مثالشو گفتیم، برای اینکه بخوام فلان دارو فلان سرم رو کشف بکنن که اقا ده ها و صد ها انسان رو میکشن در تحت آزمایشات قرار دارن میکشن. خب این کار قطعا قبیحه، همشون هم میگن قبیحه، اما میگن مصلحت، میگن عرب مذهبتون که مصلحت داره، میگه کار خوبیست. آیا این کار مصلحت برای نوع بشری ندارد؟ چرا مصلحت برای نوع بشری دارد؟ نوع بشر محتاج این سرم هست، خب پس مصلحت برای نوع بشری دارد، اما آیا قبیح نیست؟ چرا قبیح هم هست؟ پس اغلا این کار رو میپسندن و میفهمن این کار مصلحت دارد برای نوع بشری، اما ما میفهمیم وجدانم که این قبیحه. بله میفهمد که فلان الملحوظ خارجن، مطمئن چی دارد؟ خارجیان، نه خارجان. گاهی آقا شیخ اینجا همچی محاوره ای حرف زده، میگن عربی فصیح خارجان نه خارجیان. بله حالا مهم نیست، بس این مهم نیست. فلان الملحوظ خارجان عدم تبعیت الحسن و القبح للمصالح و المفاسد. شما گفتید اغلا حسن و قبح رو تابع مصالح و مفاسد در نظر میگیرند، پس در نتیجه خواستید بگید یه رابطه علی معلولی هست میان مصالح و مفاسد و حسن و قبح. ما میگیم اینطور نیست، اینا قابل انفکاک کرده هم هستن. فقط تکون المصلحه فی القبیح اکثر من المفسده فی. گاهی اوقات مصلحت در قبیح بیشتر از مفسده در قبیح هست. و مع هذا یتفق العقلاء علی قبحه. اغلا اتفاق نظر دارن که قبیحه، اما در این حال مصلحت زیادی هم درش میبینن. بنویسید و هذا یعنی، و هذا یعنی انفکاک المصلحت عن الحسن، انفکاک المصلحت عن الحسن و انفکاک المفسدت عن القبح، و انفکاک المفسدت عن القبح. بينما ذلك التفسير، بينما ذلك التفسير أكد على عدم انفكاك، على عدم انفكاك ومعلولية الحسن من الصبح درس تجيب مريم أولا تلقها خواهی تخته که برای شما می‌نویسیم، مثلا بحث می‌خواهی توضیح بده می‌نویسیم، همه را عربی می‌نویسیم، خود درس رو تعریفش رو توضیحات رو همه را عربی می‌نویسیم. من حالا روال اساتید شما تو مدرسه هم می‌تونه بوده، اینا خیلی سخت شده، این پس توضیح شد که فارسی باید مثلا خدا میگه مگه توضیح نیست چرا ولی بازم که عربیه یعنی اینقدر سختش بوده که توضیح یعنی فارسی عربی چی دیگه مثلا عربی خودت یعنی درس توضیحش باید توضیحش فارسی باشه اینقدر زهنا از عربیه خلا بینما ذالک التفسیر اکده على عدم انفکاک و معلولیت الحسن بالنسبت الى المصلحه على عدم انفكار ومعلوليه الحسن بالنسبه الى المصلحه والقبح بالنسبه الى المفسده خليك تحمل بكم خيلي بنفع خودشونه خيلي بنفع خودشونه يعني انسي ميگيرن با اينكه درس در معرفه باشه حتی تو امتحان برای زنی نمیشن تو حالا چی نیستن تو علاقه من نیست اگه علاقه من بودن تو امتحان هم برای من میشن برای خودشون خوبه را میگفتن دیگه انسان خود را دیجا بس شروع کنه چی؟ مباحثه ما تاکید داریم اگر مباحثه ها عربی باشه از ما تو هم که هم گفتیم مباحثه لاغل عربی باشه خیلی خوبه خیلی خب میفرمان که فقط لو انسان لعجل استخراج دواء مخصوصا من قلبه سوالم شده میگه که انسان رو بکشیم برای اینکه دواء مخصوص از قلب او بیرون بکشه خیلی خوشنونت این مثال هستی اینجور خاصی آدم بیاد هند جگرخوار تو مایه ها فقط لو انسان فضای عراق و فضای خشن فقط لو انسان لعجل استخراج دواء مخصوصا من قلبه آدم رو بکشیم تا یه داروی خاصی رو داره داروی ویژه‌ای را از قلب او بیرون بکشیم یکم مبینیم
برای
همین صداقتت منو کشته بله یتم بهی انقاد انسانین من الموت حالا ایشون شکرم سنگین نگرفته مثلا بگیم هزار انسان نه دو نفر خیلی محاسبه ریاضی مختصر یتم بهی انقاد انسانین من الموت به وسیله این دارو دو تا انسان نجات بده شما یه انسان رو میخوشی عوض دو تا انسان رو حیات میبخشی اذا لوحظ من زاویه المصالح والمفاسد فقط اگر ما اینطور نگاه کنیم فالمصلحت اکبر من المفسده مصلحت کدومه؟ احیاء انسانین مفسده کدام است؟ قتل انسان واحد و مع هذا لا یشک احد فی ان هذا ظلم و قبیح عقلا ظلم است و عقلا قبیحه اما دارای مصلحت هم هست پس ما به خوبی رو دیدیم که یک جاهای عقل میفهمه قبیحه اما در این حال مصلحت هم دارد بله همین دروغ گفتن ها تو معاملات بخش زیادی از معاملاتی که انجام میده تو بازار بر مبنای همین دروغ گفتن هاست همه هم میدونن دروغ بده همون مصلحت این دروغ مصلحتی مصلحتشون اینه میگه اقتضا میکنه دروغ نگم نمیشه دروغ نگم نمیشه بله عرض مصلحتشون بکنم بله یه رفته بودم من سیب بخرم میوه بخرم بعد یه جلو تمام درشت خیلی خوب بعد مهمان داشتم چیده بود گفتم چند حالا یه مبلغ حالا مثلا 1500 تومن نه 1500 1500 خب چیز خوبیه من یه نگاه بکنم پشتش همه یه میزون ناجور رو کنم گفتم 1500 یعنی از این جلو من میگی گفتم نه آقا این کار نمیشه این مشتری نیستی برو من نمیشه این کار نمیشه معلومه که از اینجا رو به شما نمیدم دیگه خب اینا برای چی چیدی؟ خب این بالاخره ویترینش باید میتونه که افراد بیان دیگه چاره این نیست اصلا همه از این خوش ریزاش میدارد یعنی خیلی جدی و علنی احساس کرد من این که دارم خلاف اینو میگم اصلا مشتری نیستم چجور مشتری که اینقدر عقل نداره که از اصلا این که خوباش رو که نمیدن به مشتری که بعدا رو میدن به مشتری اصلا که و مع هذا لا يشك احد في ان هذا ظلم وقبيح عقلا فالحسن والقبح اذن ليس تابعا للمصالح والمفاسد بصوره بحته حسن قبح با در نتیجه اینها تابع مصالح و مفاسد به صورت بحته نیستن بله مصالح و مفاسد هم میتونن درشون مؤثر باشن اما همیشه اینطور نیست بل لهما واقعیت تا تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف با شما چی دارد؟ معهما باید باشن. معها رو به چی بزنید؟ معهما بهتره. یعنی تختلف و تختلف فاعلشون واقعیت لهما واقعیتون که این واقعیت تلتقی و تختلف معهما مع المصالح و المفاسد. عرض مزدتون که احیانا در بسیار از اوقات الان مهمم نیست اگر الان معهما باشد که الان معهما مثلا مفاسد میخورد ولی معهما باشین خیلی واضح داره. خب پس دیدیم که اینا وارابط ندارن. خیلی خوب. والمشهور بین علمائنا الملازمه بین الحكم العملی العقلی و الحكم الشرعی. ایشون فرمودن که ما قبل از اینکه بحث ملازمه بین حکم عقلی عملی عقل عملی با حکم شرعی رو مطرح بکنیم یه مقدمه ایدم به واقعیت حسن و قبح میخواییم تحت کنیم. مقدمهشون رو فرمودن. حالا بریم سراغ ملازمه. ملازمه اینجا دو گروه ما داریم. یکی مشهور که گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. قاعده ملازمه همه آیه حفظ هستن. عرض من فرض میکنم. این یک دیدگاه. یک دیدگاه کاملا به عکس اینه. دیدگاه مقابل قائل به ملازمه است. اما قائل است به ملازمه میان حکم شرع بفرمایید عذرخواهم. ملازمه میان حکم عقل و استحاله حکم شرع. تو دیدگاه اول میگه اگر عقل حکم کرد حتما شرعم حکم میکنه. تو دیدگاه دوم میگه اگر عقل حکم کرد حتما شرع حکم نمیکنه. یعنی اگر موردی پیدا شد که عقل حکم کرد اصلا شرع اونجا حکم نمیکنه. فقط میکنه. بازم ملازم هستا. اون تو ملازم میان وجود یکی و عدم دیگری و استحاله دیگری. اول آنچه که مشهور است یعنی همون مشهور که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. یعنی ملازمه رو ما ببینیم. این چطور هستش؟ در بیان این ملازمه همون مبنای القضای المشهوره به عنوان قبلیت مشهوره این رو بحث کردن. چطور گفتن؟ گفتن به هر تقدیر عرض من خدمتتون که وقتی عقلای چیزی میگن میگن هذا العمل حسن هذا العمل قبیح. خب عقلا به ما هم عقلا من حیث انهم عقلا دارن این حرف رو میزنن. یعنی حیثیت عقلاییه دخیل بوده در این نظر اونها. خب شارع مقدس هم یکی از عقلاست. بل و هو سیدهم. شارع مقدس آقای عقلاست. آخه احترام می کنم شارع مقدس. بل آقای عقلا هست. وقتی عقلا میگه آقاشون رو هستن. به بنده خدایی گفتن که به نظر تو خدا هست؟ به نظر تو خدا هست؟ خب بالاخره تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها طبیعی چیزکی خدا رو میشه قبول کرد. چیزکی هر راحتی که خب اونم یه دلیلی سر اثبات وجود خدا بران چیزکی تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها احتمال چیزکی باید باشه. حالا مردم مبالغه میکنه این خدا و فلان نگه با اون شخص دیگه هم گفتن که مثلا به نظر خدا از کجا سجور فلان که من نمیدونم ولی هر جا از ابوالفضل نگهدارش باشه. حالا این تو اینم از این قبل خیلی خوب دیگه. حالا من هم قبلی رو شهرش رو عرض کردم هم بعدی رو شهرش رو عرض کردم. ما چکار رو شهرش داریم بردمی خودش یه عدله ایسی برای این بگذاریم بردمی ما ببینیم شارع مقدس خودش سید العقلاه و پس وقتی که عقلا تطابق دارن اتفاق نظر دارن اجماع دارن بر حسن چیزی یا خوب چیزی شارع هم قاعدتا در ذهن اونها همین نظر رو مطرح کرده. خب بل مشهور بین علمائنا الملازمه بین الحکم العملی العقلی یعنی همون چی؟ مثل ای الحسن و القبح. ای الحسن و القبح حکم عملی عقلی همینه دیگه. ای الحسن و القبح ملازمه میان حسن و قبح و الحکم الشرعی بنویسید وجوبا و تحریما بعد بنویسید فکلما حکم به العقل حکم به الشرع این یه دیدگاه مشهور علما هست. دیدگاه مقابل و هناک من ذهب الى استحاله حکم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقوه. دیدگاه مقابل اصلا کاملا 180 درجه با این تفاوت دارد. میگه اصلا مستحیل حکم شارع وجود داشته باشد در مواردی که ما حکم عملی عقلی داریم به حسن قوه. این دیدگاه دیدگاهی است که صاحب اصول مطرح فرموده است در صاحب اصول، این دیدگاه در الفصول الغربیه صفحه 337 اونجا این دیدگاه آمده، اگر حالا خواست که بدن به کجا هستش. اما دیدگاه قبلی اون دیدگاه مشهور علماست، بزرگان همه فرمودن در دیدگاه آمده، ناینی فرموده، آخون فرموده، حتی برادر صاحب اصول چی؟ خب حالا آیسان همین تحلیل میکنم، حالا همین خواهد تحلیل کنم مثلا. اما الاتجاه الاول، اون اتجاهی که ملازمه رو میبینه، فقط قربه تقریب شده است به ان شارع احد العقلاء و سیدهم، خود شارع یکی از عقلاء و بلکه آقای اون هست. فاذا کان العقلاء متطابقین بما هم عقلاء، بنویسید فی کل المجتمعات، فی کل المجتمعات و فی کل زمان و مکان، و فی کل زمان و مکان. باز زیر این به ما هم عقلا اگه یه خطی بکشید یا بالاش یه خطی بکشید نمیدونم، بنویسید حیثیت عقلاییه، حیثیت عقلاییه، حیثیت عقلاییه. توضیح بدم کلمه رو که گفتم. یه وقت از شما بیا آقا عقلا این حرف رو زدن، بگیم خب اون عقلایی که میگن این حرف رو زدن کیا بودن؟ شاید تحت یک شرایط خاص بودن، در یک کشور خاص زندگی میکردن، در یک منطقه آب و هوایی خاص، همه اینا ممکنه در تصمیم گیری تاثیر بذاره. عقلا معمولا در این ایام که میشه لباس گرم میپوشن. خب بابا ما چون تو نیمکره شمالی کره زمین هستیم این ایام لباس گرم میپوشیم، اگه تو نیمکره جنوبی زمین بودیم عقلا لباس سرد میپوشن، لباس خنک میپوشن. این ایام دقت فرمایید، این منطقه جغرافیایی ماست. یا شرایط اجتماعی، شرایط حکومت، شرایط مسائل مختلفی که مردم دارن، گرفتاری ها، همه اینا ممکنه تحت تصمیم گیری عقلا تاثیر بذاره. در منطقه یه چیزی رو حسن بدونن، در منطقه دیگه قبیح بدونن، متناسب. اما اگر ما گفتیم عقلا به ما هم عقلا، یعنی فی کل المجتمعات، فی کل زمان و مکان، حیثیت عقلاییه لحاظ میشه. اشکال نکنه که حالا این از کجا کشف میشه؟ یعنی شما رفتی تمام جوامع بشری در همه زمان ها و مکان ها دیدین؟ خب نه، واقعا کسی حال نمیدونی هم که ادعای بکنه. اما به نحوه اجمالی میشه بعض امور رو گفت، مثلا ظلم رو. انسان وقتی به کتب تاریخ هم مراجعه میکنه، میگه در کتب تاریخ همیشه از ظلم بد گفتن. به کتب دانشمندان تاریخ نگاه کن، از گذشته های دور، از زمانی که کتابی باقی مونده چند هزار سال پیش به این طرف، همه از ظلم بد گفتن. یعنی هیچ وقت کسی ظلم رو نگفته خوبه، ظلم چیز خوبی است. خب پس این نشون میده که اینم نه فقط تو ایران ما مثلا، یا تو آسیا مثلا، یا تو اروپا، نه همه جای دنیا هست. یعنی نکاتی رو میشه، یه مشترکات رو میان عقلا به ما هم عقلا کشف کرد. پس این صفت عقلایی منظور این هست. خب فاذا کان العقلاء متطابقین بما هم عقلا علی حسن شیء، بنویسید کالصدق والامانه، کالصدق والامانه، حسن شیء کالصدق والامانه، او قبح کالکذب والخیانه، کالکذب والخیانه. خب فاذا قام العقلاء متطابقین بما هم عقلاء على حسن شيء او قبحه فلا بد ان يكون الشارع داخلا ضمن ذلك ايضا، چاره‌ای نیست الا اینکه شارع هم در میان آنها باشد. می در حاشیه کتابتون یه حاشیه بزنید زیر همین داخلا ضمنه، یه خطی بکشید که معلوم بشه حاشیه مبنی این کلمه است. یعنی تعبیر ملازمه، تعبیر ملازمه درباره چنین روی کردی یک تعبیر مسامحی است، زیرا این روی کرد، این اتجاه، این اتجاه یا این روی کرد حکم شارع را از باب ملازمه نمیدانند، بلکه از باب تزمن، از باب این نکته دقیق است ها، خیلی ها به این نکته توجه نمی کنن. اصلا این ملازمه نیست، این ضمنیته، اصلا این ضمنشونه. ملازمه این است که دیگه اغلا اینو گفتن بالملازمه، بس شارع هم بعد اینو گفته باشه، اما این نه، اصلا میگه این هم یکیشون بود. ببینید آقا جان، شما یکی مجموعه ده نفری دارید، خب میگه این ده نفر وقتی اینو گفتن منم قبول میکنم. یه وقت از نه، خود شما یکی از اون ده نفری، همه تون دارید با هم دیگه فریاد میده. این نیست که اگر این دخت رو گفتن من قبول میکنم، که نه، خود هم جزا همون های بودی که داشتی، شما شاره و بردی زمینه اینا گذاشتی، شما خود از زمینه اینه. پس چی نمیشید که بگید؟ بله، از باب تزمن و بودن شارع در ضمن عقلا میداند، از باب تزمن و بودن شارع در ضمن عقلا میداند، یعنی این روکر چه این نظری داره. خب تمام، و تحقیق، تحقیق این هستش که یا وقتی ما میدیم حسن قبر همون نظرش این صدر رو داریم، یعنی میگیم حسن قبر امران واقعیان یدرکه ما العقل کما یدرکه الامور الواقعیت الاخرى، که تمثیل هم کردیم، مثال هم زدیم براش، گفتیم کل وجوب و الامکان و البیاض و السواد و ما الى ذلك من الامور الواقعیه، اینا دو تا امر واقعیه، عقل درشون میکنه. نظر شیخ صدرم همین بود، دیدید که عقلا رو رد کرد، نه اینکه عقلا درک نکنن، اما عقلا از آن جهت که عقل دارن، نه به ما اینکه اونها مصالح و مخاصد رو میبینن، نه. خب یه دیدگاه این است، یه دیدگاه این است که نه، بگیم از همون قضایای مشهور است، عقلا ما عقلا از اونها رو مصالح و مخاصد رو میبینن و درک میکنن. شیخ صدر میگن و تحقیق انا تارتا نتعامل مع الحسن والقبح بوصفه ما امرین واقعیین یدرکهما العقل، که وقت اینطور میبینیم که نظر خود شهید صدر همین هست، و اخرى به وصفه ما مجعولین اقلائیین، که وقت نه، اینا دوتا مجعول اقلائی میبینیم، اقلا اینا رو جعل کردن، میگیم مبناشون چی بوده، برای چی این کار کردن، رعایتن للمصالح العامه، مثلا مصالح عامه حفظ بشه، دیدن اینا برای نوع بشر مصلحت دارد، اومدن اینا رو جعل کردن. خب فعل الاول لا معنا للتقریب المذکور، بنابر اون نظر ما تقریب مذکور، اون ملازمه که خواستن بگن وجود ندارد. چطور وجود ندارد؟ ببینید، در بنابر نظر ما عقلا از آن جهت که عقل دارن درک میکنند، درک میکنند عقل، مثلا که حسن قبح را، خب شارع هم که عقل دارد او هم درک میکنه حسن قبح، دقت میکنم چه عرض میکنم، شارع مقدس هم خودش عرض مثلتون که درک میکنم، ما تا اینش مشکلی نداریم. تنون سوال ما این است که آیا شارع مقدسی که حسن قبح را درک کرده حکم تشریعی الزامی هم مطابق اینها داده یا نداده؟ ما اینو میخوایم ثابت کنیم، اما صرف این که درک کرده این چه خاصیت بر ما دارد؟ بله ممکن است که شما من مثال بزنم، این این کار مدیریتی کردن اینا رو خیلی خوب میفهمن، شما گاهی اوقات میشه برای یه مدیری یه برنامه بزنید، اومده کلی از مستحمت کشید، یه برای یه مدیری برای مسئول توضیح میدید آقا اگه اینطوری بشه خیلی خوبه، چنین میشه چنان میشه، بعد این کارو میکنه بعد قرار بعدا اصلا ما خیلی احسن باری کلا خیلی چی بله تایید میکنه چی میکنه فلان میکنه همدردی میکنه دست شما رو میفشاره فلان، فقط این عمل اصلا کار دیگه داره میکنه، بعد هم میزوید که آخو پس من این قرار شما گفت شما خیلی خوب تحت شما نقاط مثبت خیلی خوب داشت، اما عملا نمیشه اون اجراش کرد، به این دلیل 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 از شب و فعل میکنه اون برنامه شما رو زیرا بشونه نابودش میکنه، خود شما رو یخ سنگ رو یخ میکنه، خلاص دفعه هم چه هستن، یعنی این که دارای نقاط مثبتی باشه، اما این کار خیلی کار خوبیه، خیلی خوب کار خوبیه، حتما شارع برای اینکه بالا خواهد بود جعل شارع حکم یک عمل اختیاری، شارع اختیار دارد جعل بکنه جعل نکنه، ما نمیتونیم شارع رو مجبورش بکنیم که جهل بکنه. ما میخواییم ببینیم شارع که عقل داشته و این حسن قبول درک کرده حکمم صادر کرده یا نکرده. چه میدونیم؟ اصلا بحث ما سر همینه. دقت میکنی چه ارزم؟ و ما خبر نداریم. اگر خبر داشتیم که اصلا با شما بحثی نداشتیم که دقت میکنیم. میفرمایم که لا معنا للتقریب المذکور. چرا؟ لأن العقلاء بما هم عقلاء انما یدرکون الحسن بالقبح. ببینید این بنابر مبنای شریع صدر سلبت ها انما یدرکون الحسن بالقبح. عقلاء هم عقلاء فقط حسن قبح درک میکنن. ولا شک فی ان الشارع یدرک ذلك. شارع میدرک میکنه. تا اینجا که مشکل نداره. و انما الکلام فی انه هل یجعل حکما تشریعیا علی طبقهما. اولا تمام کلام و سخن و بحث و نزاع بر سر این است که آیا حکم تشریعی مطابق این حسن و قبح که درک شده ان این الحسن و القبح المدرکین آیا مطابق این دو حسن این حسن و قبح درک شده آیا حسن و حکم تشریعی مطابق اینها میدهند صادر میکنند یا نه چنین چیزی صادر نمیکنند. خب بیاید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.